با نام او و با سلام. نامه آقای الیاس طهمورثی رو از اصفهان پاسخ عرض می‌کنیم. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، وان کس که این ندارد حقا که آن ندارد. بنده این مطلع رو شاید 7 ماه پیش شرح کردیم و بسیار هم درباره این مطلع سخن گفتیم که این مصرع با مصرع نخست همخوانی ندارد، تردیدی نداریم، و بعض رساندیم نسخه هایی رو که می شود این دو مصرع رو ترمیم کرد به حمایت آنها. این غزل در نسخه قزوینی شماره 126 رو داره. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، وان کس که این ندارد، یعنی چه؟ چه چیز را ندارد؟ حقا که آن ندارد. این دو ضمیر این و آن به هیچ وجهی ارتباط به مصرع نخست پیدا نمی کند. براستی یکی از ضعف تألیف‌های آشکار خواجه مطلع این غزل بسیار معروف است. حال چه باید کرد؟ آیا می شود با یاری و التفات به دست نوشته های دیگر این مطلع رو ترمیم کرد؟ آری، 4 دست نوشته کهن که کهن‌ترین آنها اگر خطا نکنم نسخه نوشته شده در سال 874 است، نیمه دوم سده نهم. گاهی مصححان به نسخه های سده 12 نیز می پردازند و دیده ایم چه بسیار بی هیچ پشتوانه‌ای قیاسی و ذوقی عمل می کنند. این نسخه، یعنی کهن‌ترین این نسخه ها، این 4 شاید تا 5 نسخه که در سال 874 نوشته شده، خوشبختانه در دانشگاه تهران نگهداری میشه و چند نسخه دیگر این گونه ضبط کرده. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، وان کس که این نداند و نه ندارد. ببینید مشکل حل شد. وان کس که این نکته را، این معنی را نمیداند، چه چیز را نداند؟ جان بی جمال جانان میل جهان ندارد رو. هر کس که اینو ندونه، این مفهوم رو نفهمه، حقا که جان ندارد. پس ندارد نخست می شود نداند و نه ندارد. آن که در قافیه واقع شده است مبتنی بر چندین دست نوشته کهن، نه یکی، نه دوتا، نه 4 تا. جان ضبط می شود. و اما نسخه هایی که جان ضبط کرده اند 28 نسخه. 28 نسخه کجا و ضبط آن کجا؟ ضبط آن فقط و فقط 8 نسخه است. 8 نسخه داریم که آن ضبط کرده، کهن‌ترینش هم نسخه خلخالی. ولی 27 تا 28 دست نوشته کهن جان ضبط کرده. اجازه بدید که عرض کنم کدامند نسخه هایی که جان ضبط کردند. بسیار کهنند. نسخه کتابخانه کوپرلو استانبول که در سال 811 نوشته شده، نسخه کتابخانه سلیمانیه ترکیه که در سال 813 نوشته شده، نسخه کتابخانه حیدرآباد هند که در سال 818 نوشته شده. سخن دیگر آن که همه نسخه های کهن همه جان ضبط کردند و هیچ نسخه کهنی آن ضبط نکرده. در نتیجه می‌بینید که متاسفانه هیچ پژوهشگری و هیچ حافظ پژوهی وان کس که این نداند ضبط نکرده و خب به این خاطر این مصرع هیچ ارتباطی با مصرع نخست ندارد. این و آن مشخص نیست، این ضمیر اشاره ها به کدام کلمه اشاره دارند. در نتیجه حضرت آقای الیاس و دوستان دیگر شنونده، شما نسخه های خود رو اصلاح بفرمایید، مبتنی بر چندین و چند دست نوشته، با خاطری جمع، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، وان کس که این نداند حقا که جان ندارد. بله، یه این و آن فریبایی ایجاد میکنه، منتها هیچ کس تا حالا به این اندیشه نیفتاده که حالا یعنی چه، این دو مصرع چه ارتباطی با یکدیگر دارد. همین طور هم آقایون مصححان روز به روز حافظای تازه‌ای به چاپ میرسانند، شرح‌های تازه‌ای به چاپ میرسانند، بی آن که اساساً در تصحیح درست خواجه و دیوان او فکری بکنند. غزل 287 رو پیش رو داریم. ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش، دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش. درباره بیت نخست به تفصیل سخن گفته‌ایم و عرض کردیم که مصرع دوم آرایه ایهام تناسب رو تضمین کرده و دلائلش رو به روشنی عرض کردیم و افزودیم که از منظر آرایه ایهام تناسب این مصرع یکی از درخشان ترین مصرعهایی است که میتوان در ذیل ایهام تناسب شاهد آورد. درباره بیت دوم هم عرض کردیم، همچو گلبرگ تری هست وجود تو لطیف. اساسا ترکیب خیلی ناسخته و ناخوش است. دو دیگر هیچ کس هست رو درست است که گفتیم به این ردیف غزل هم داریم، ولی با اساس انطباق ندارد، زیرا هستن به معنای وجود داشتن است و استن کاملا با یکدیگر متفاوتن. همچو گل برگ تریست عرض کردیم، باید می‌فرمودند وجود تو لطیف، که اون هم خب لغزش وزنی ایجاد می‌کند، خب طبیعی است. 21 نسخه دیگر این گونه ضبط کرده، همچو گلبرگ تری بود وجود تو لطیف. 21 نسخه. خب اون وقت نقد این چیز، نقد این است که دیگه الان نیست، همچو گلبرگ تری وجود تو لطیف بود. چه باید کرد؟ گفتیم بیاییم قرائت را عوض کنیم، این گونه بخوانیم، همچو گل برگ تری بود وجود تو لطیف. یا به چند، مبتنی بر چند نسخه، 5 نسخه عرض هم کردم کدام نسخه ها. مطمئن باشید که بنده بی هیچ پشتوانه‌ای برای ارضای هوا و هوس چیزی رو به پیشگاه شما عرض نخواهم کرد. اگر چیزی به عرض شما میرسانم یا تصحیحی رو روایت می کنم، به بنده به عنوان یک هموطن خود اعتماد بفرمایید. همچو گل برگ تری بود و وجود تو لطیف. هم بود تو لطیف و هم وجود تو لطیف، چقدر ربط خوشیست. تا اینکه بخوانیم همچو گل برگ تری بود وجود تو لطیف، همه هم این گونه می خوانند، به راستی سزاوار نیست. شارحان یه خورده بیندیشند، مصححان یه اندکی در ذیل این بیت ها، در ذیل قرائت این بیت ها تأمل بفرمایند که حالا چه باید کرد. و یا این گونه بخوانیم، همچو گل برگ تری هست و وجود تو لطیف. یا این ضبط عرض کردم خیلی ضبط درست و خوبی است، ولی لطیف نمی نماید، اما خطا هم نیست. همچو گل برگ تری هست وجود تو لطیف، که اصلاً روایت خوبی نیست اما بی غلط است. بر این پایه اجازه بفرمایید مصرع نخست رو به سه شیوه ضبط کنیم و بخوانیم: همچو گلبرگ تری بود وجود تو لطیف، همچو گلبرگ تری بود و وجود تو لطیف، همچو گلبرگ تری هست و وجود تو لطیف. چه عرض کردیم گذشتان از آن که این مصرع به راستی ناخوش و ناسخته است، با اون قرائت از دیگر سوی هستن به معنی وجود داشتن است. هستن با هستن بسیار با یکدیگر متفاوتند. ما نباید بنویسیم او در خانه است، بنویسیم او در خانه هست. نباید بنویسیم او بیمار هست، بنویسیم او بیمار است. در نتیجه در قرائت و روایت این مصرع دوستان شنونده بسیار دقت بفرمایند. بر همین پایه استاد بزرگوار دکتر سلیم نیساری بی هیچ پشتوانه‌ای این گونه ضبط کرده اند: همچو گلبرگ تری پود وجود تو لطیف. و این گونه مرقوم می‌فرمایند که شاید این بوده یا بود وجود تو لطیف به گونه تصحیف همین پود باشد. آخه چه هنگامی حافظ پود به کار برده است که حال به کار ببرد؟ دو دیگر استاد نیساری به ما آموختند که هیچگاه در ضبط واژگان ذوق و سلیقه و قیاس را لحاظ نکنیم، آن هم به هیچ پشتوانه‌ای. همچو گلبرگ تری هست و وجود تو لطیف، همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش. چمن خلد یعنی بهشت. چمن خلد به گونه اضافه تشبیهی است، چمن رو به خلد تشبیه کرده است. خلد آنجا که جاودانه می شود زندگی کرد و زیست. ببینید سراپا رو و سرو رو، تناسب زیبا. سراپای تو همچو سرو چمن خلد است. شیوه ناز تو شیرین، یا به روایتی درست تر شیوه و ناز تو شیرین، خط و خال تو ملیح. ملیح از ملح است دیگر، یعنی نمکین. شیوه و شیرین، خط و خال، واجارایی رو در این چهار ترکیب و واژه به روشنی در می نگریم. چشم و ابروی تو زیبا، قد و بالای تو خوش. هم چشم و ابروی تو زیباست و هم قد و بالای تو خوش است. در نتیجه در این بیت چندین آرایه به کار رفته است: آرایه ترسی، آرایه مراعات نظیر، واجارایی و همچنین سجع متوازن. Mm-hmm. خیالم ز تو پرنقش و نگار، هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش. گلستان خیال چقدر زیبا، خیال رو به گلستان تشبیه کرده. چه تشبیه و ترکیب زیبایی! پاره خیال ها به دوزخ میماند، هیچ اندیشه‌ای جز خشم و نفرت و کینه نمی پرورانند. در واقع خیال باید گلستان باشد تا گلستان بپرورد. خیالی که جز خشم و نفرت نمی پروراند باد می کارد و طوفان درو می کند. هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، گلستان و نقش و نگار رو تناسبش رو التفات بفرمایید. هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش، هم شامه دلم از زلف سمن سای تو خوش است. حالا زلف سمن سای چیست؟ سمن چیست؟ سمن سای کدام است؟ سمن به گل یاسمین یا یاسمن میگویند، گلی معطر دلاویز. خب سمن سای چیست؟ سمن سای صفت فاعلی مرکب کوتاه شده است. سمن ساینده بوده، زلفی که سمن رو می ساید. سمن سا به گونه گلبرگ های سمن رو فرو می ریزد از شرم در برابر بوی زلف محبوب. یا خود زلف چنین می کند، سمن از شرم گلبرهای خود رو فرو می ریزد. این گونه هم می توان معنی کرد، زلفی که باعث می شود تا سمن گلبرگهاش فرو بریزه. از این منظرم می توانیم معنی کنیم زلف سمن سای رو. در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار، نیست گذار یعنی نمیتوان گذر کرد. در ره عشق از سیل بلا گذر نمیتوان کرد. آری، برای این که هر کسی نباید رهرو عشق باشد. در راه عشق هرگز هر خیال پردازی نمیتواند گام بزند. در راه عشق از سیل بلا، بلا رو به سیل تشبیه کرده است. چگونه سیل بنیان هر بنایی رو میکند، بلا نیز این گونه است. در واقع بر این پایه عرض میکنیم سیل بلا اضافه تشبیهی است. کردم خاطر خود را به تمنای تو خوش. می‌فرماید اگرچه در عشق از سیل بلا گذاری نمی‌توان کرد، یعنی من اون مرتبه رو ندارم که دل به تو بسپارم، خاطرم رو به تمنای تو خوش کردم. خاطرم رو فقط به آرزوی تو خوش کردم. چقدر زیباست این معنی و این مفهوم در این بیت بالا بلند. شکر چشم تو چه گویم که بدان بیماری، شکر چشم تو چه گویم، هیچ نسخه‌ای این ضبط رو روایت نکرده الا نسخه خلخالی که به تبعش علامه قزوینی و دکتر غنی نیز مبتنی بر همین یک نسخه این گونه ضبط کردند. در صورتی که 37 دست نوشته، ببینید 37 دست نوشته کجا، یک پشتوانه و دست نوشته کجا، 37 دست نوشته این گونه ضبط کردند که پیش چشم تو بمیرم که بدان بیماری. ببینید چقدر معنا بلنده، پیش چشم تو بمیرم که بدان بیماری. تصور میکنم، ببینید 37 نسخه کم نیست، تمام نسخه های کهن همین گونه ضبط کردند. دوستانی که نسخه قزوینی دارند این ضبط پرپشتوانه رو در کنار نسخهشون یادداشت بفرمایند. بنده آهسته عرض میکنم، پیش چشم تو بمیرم که بدان بیماری. کاتب یا کاتبان نسخه خلخالی چون درست این مفهوم رو از این مصرع در نیافتند، تصور میکنم روز ذوق خود به قیاس این گونه ضبط کردند که شکر چشم تو چه گویم، این کجا آن کجا، مردن و بیماری و چشم و اینا لطفه، شکر چشم تو چه گویم چه ربطی داره؟ شکر چشم محبوب تناسب اینها آخه به چه اعتباری؟ اما تو چه قابلی که شکر چشم محبوب را بگویی؟ یا به اصطلاح درست تر به عاشق دارم عرض میکنم، تو چه اعتباری داری که شکر چشم محبوب را به جا بیاوری؟ حد تو این است که پیش چشم او بمیری. چقدر زیبا، تناسب بمیری و بیماری و پیش چشم و خود چشم بیمار رو، از این زیبایی به راستی از این معنا بالا بلندتر. گفت ابروی تو، ابروی تو گر راست بودی کج بودی، ابروی تو گر راست بودی. شما تصور بفرمایید ابروهای انسان‌ها اگر یه خط راستی بود چه واقعا هنگامه‌ای می‌شد. در واقع اون کج بود اون وقت. ابرو خوبه انحنا داشته باشه. بر این پایه این شاعر می‌گوید ابروی تو گر راست بودی، میخواهد بفرماید این کجی ابروی تو حسن است، بیماری چشم تو حسن است، همه زیبایی چشم تو به بیماریشه. پیش چشم تو بمیرم که بدان زیبا بیماری، میکند درد مرا از رخ زیبای تو خوش. ببینید درد و بیماری و بمیرم و تناسب به راستی شگفت‌انگیز، درخشان در بیابان طلب گرچه زهر سو خطریست، می رود حافظ بیدل به تولای تو خوش. نسخه‌ای که تمنا ضبط کردند خیلی ضبط دقیق نیست، نه به تولای تو. حافظ بیدل اساساً بیدل یعنی دل از دست داده، عاشق، بیدل دقیقاً معادل عاشق است، زیرا دل ندارد، دل رو از دست داده در بیابان طلب. یا چندین نسخه فنا، گرچه زهر سو خطری است اما حافظ بیدل به تولا و دوستی تو همچنان امید بسته است و می رود تا کی وجه او را به روشنی در نگرد. تا فردا، وقت خوش. ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش، دلم از اشوه یاقوت شکرخای تو خوش. ای همه کار تو مطبوع و همه جای تو خوش، دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش. همچو گل برگ تری بود و وجود تو لطیف، همچو گل برگ تری هست و وجود تو لطیف، همچو گل برگ تری بود وجود تو لطیف، همچو سرو چمن خود سراپای تو خوش. شیوه و ناز تو شیرین، خط و خال تو ملیح، چشم و ابروی تو زیبا، قد و بالای تو خوش. هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار، هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش. در ره عشق که از سیل فنا نیست گذار، کردم خاطر خود را به تمنای تو خوش. در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار، کردم خاطر خود را به تمنای تو خوش. پیش چشم تو بمیرم که بدان بیماری می کند درد مرا از رخ زیبای تو خوش. شکر چشم تو چه گویم که بدان زیبایی می کند درد مرا از رخ زیبای تو خوش. در بیابان طلب گرچه ز هر سو خطری است، می رود حافظ بی دل به تولای تو خوش. می رود حافظ بی دل به تولای تو خوش.